ایران در اوج عزت عزت ایران در اوج
دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران. با ادامه برنامه ها همراه شما هستیم. در این لحظه همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده چشم و چراغ همراه شما هموطنان گرامی باشند.
چشم و چراغ، انواع بازنشستگی کدامند و چگونه تعریف می شوند؟ همسانسازی حقوق در بازنشستگی چیست؟ کمک های جانبی به مستمری بگیران از چه منابعی تامین می شود؟ طرح بیمه عمر و بیمه تکمیلی بازنشستگی چیست؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز چشم و چراغ. باز هم شمالگان، باز هم جنوبگان، همه بارانی و مترنم و زیبایی هایش همه تقدیم تو باد چشم و چراغ. گابریل مارسل، فیلسوف و نمایشنامه نویس فرانسوی، میگه هستی واقعی بشر در گروه گفتگو با انسان هاست. با رادیو گفتگو همراه باشید. و اما شکسپیر میگه در آن زمان که به شدت احساس تنهایی میکنی، مطمئن باش که یکی برای دیدنت لحظه شماری می کند. چشم و چراغ. یک سوال داریم از صدا بردار صبور و مهربان برنامه، آقای حسن عجوری. شما چند وقت یک بار به چشم و چراغاتون سر میزنید؟ خوشبختانه آقای عجوری میگن که ما با چشم و چراغمون همسایه هستیم. عجب سعادتی. همین سوال از بقیه دست‌اندرکاران رادیو گفتگو داریم، از مدیر محترم، تهیه کننده محترم و همه عوامل. با عرض سلام و احترام خدمت همه شما چشم و چراغ‌های نازنین و مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، برنامه چشم و چراغ. در این برنامه با موضوع بازنشستگان و میزان حقوق دریافتی با حضور جناب آقای سید محمد علی جنانی، مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی در خدمت شما عزیزان هستیم. قبل از هر چیز خدمت شما آقای جنانی عرض سلام و احترام داریم و سپاس فراوان داریم که دعوت ما رو پذیرفتیم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترم شبکه رادیوی گفتگو.
اول سوال رو به این شکل میخوام از خدمتون داشته باشم آقای جنانی عزیز، که شما چند وقت یک بار به چشم و چراغ‌های زندگیتون سر میزنید و احوالشون رو جویا میشید؟
من یکی از برنامه‌های دائمی زندگیم این هست که مرتب سراغ عزیزانی که برای من به عنوان چشم و چراغ هستن سر میزنم، در واقع احوال پرسی میکنم، سراغشون میرم، اگر مشکلی داشته باشن تا اونجایی که در توان من باشه سعی میکنم که مشکلشون رو حل بکنم، یا اگر نیاز به درد دلی داشته باشه و استمالتی ازشون کمک میگیرم.
بسیار عالی و ما از شما بسیار سپاسگزاریم به خاطر این در واقع روحیه والا و احترام به سالمندان. عرض کنم خدمتون که موضوع برنامه آقای جنانی عزیز در خصوص بازنشستگان و میزان حقوق دریافتی اونهاست و شما میدونید که ما در این رابطه پیامک و تماس تلفنی کم نداریم و در واقع در این زمینه پرسش بسیار زیاد از سوی بازنشستگان عزیز ما در کشور. در ابتدا میخواستم خواهش کنم که بفرمایید که انواع بازنشستگی به چه شکلی هستش و اصلا تعریف شما از بازنشستگی چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار بنده گذاشتین که در خصوص موضوع بازنشستگی در واقع در خدمتتون باشم و خدمت شنوندگان خوب برنامه گزارش بدم. مستظر هستین که سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک بزرگترین سازمان بیمه‌ای در کشور هست که در حوزه بازنشستگی و از کار افتادگی و بازماندگی مجموعه حدود 6,300,000 نفر رو تحت پوشش خودش قرار میده و تحت حمایت خودش داره. در این حوزه حمایت تحت عنوان حمایت بازنشستگی یا تحت عنوان مستمری بازنشستگی، مستمری از کار افتادگی و مستمری بازماندگی مطرح هست که این مجموعه حمایتی سازمان در خصوص مخاطبینش داره اعمال میشه. بحث مستمری یکی از بحث‌های بسیار اساسی، مهم، اولویت‌دار و استراتژیک است در سازمان تامین اجتماعی. 70% تعهدات سازمان در مجموعه هزینه‌های کلان سازمان صرف هزینه‌های مستمری‌های بازنشستگی و از کار افتادگی میشه و لذا نشونگر این هستش که این موضوع چقدر از بعد مصارف برای سازمان تامین اجتماعی حائز اهمیت هست. بازنشستگی‌ها همونطور که حضرت عالی فرمودین انواع خاصی داره. بازنشستگی‌هایی که ما خدمتشون در مخاطبین اون امی کنیم اساساً به دو نوع هست. نوع اول بازنشستگی هستن که از مجاری قوانین عام سازمان تامین اجتماعی بازنشست میشوند به عنوان بازنشستگی عادی، که عمدتاً اینها بر اساس سن و سابقه هایی که در مفاد قانون سازمان تامین اجتماعی ماده 76 و تبصره های اون به استثنای تبصره 2ش هست تحت عنوان بازنشستگی عادی قلمداد میکنیم و بازنشستگی دیگری داریم تحت عنوان بازنشستگی های پیش از موعد، که این بازنشستگی اساساً در قوانین قانون برنامه و قوانین مقطعی که در مقاطع زمانی خاصی به تصویب مراجع قانون گذار تصویب رسیده برای سازمان ایجاد تکلیف کرده تحت عنوان بازنشستگی‌های پیش از مدت ما نام می‌بریم. سهم این بازنشستگی‌ها در کشور در حوزه تامین اجتماعی 42% از بازنشستگی‌های ما رو به خودش اختصاص میده از بعد هزینه و از بعد تعداد 46%. و ما علاوه بر این بازنشستگی‌های پیش از مدت عمدتاً بازنشستگی‌هایی هستن که در حوزه بازنشستگی سخت و زیان‌آور هستن، کارکنان دولت، بازنشستگی تحت عنوان ماده 10 قانون نوسازی و بازسازی صنایع، قوانینی که تحت عنوان قوانین تعیین تکلیف برای بازنشستگی زیر 10 سال هست، قانون‌های مختلفی که تحت عنوان قانون‌های جانبازان و حفاظت در برابر اشا هم شامل میشه. این در واقع تکلیفی است که در خصوص بازنشستگی پیش از در عهده سازمان هست و شقوق اون که خدمتتون گزارش کردم.
بله خیلی سپاسگزارم از شما. شنوندگان محترم همچنان با برنامه چشم و چراغ از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. راه‌های ارتباطی ما شماره اختصاصی 2265 2385، شماره پیامک 301035، شماره پیامگیری 24 ساعته 27861035 و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شما عزیزان هستند جهت ثبت نظرات ارزشمند شما و ما همچنان منتظر شنیدن صدای شما هستیم. خدمتون عرض کنم که آقای جنانی قبل از که اصلا من این راههای ارتباطی رو عنوان بکنم، ما پیامک‌های زیادی داشتیم از شهرهای مختلف. خانم انصاری، آقای نظری و آقای جعفری از عراق و پیامک‌های مشابه بسیاری در زمینه در واقع میزان حقوق بازنشستگی و عزیزان گلمن بودن که مثلا هر کدوم میگفتن که مثلا من با داشتن مثلا فرزندان و حتی عروس و داماد و انتظاراتی که این هضم دارن، حداکثر حقوقی که عنوان کردن ماهیانه 1,600,000 تومان بوده و پایین تر، و گفتن که به این مسئله کی میخواد رسیدگی بشه.
توضیح عرض بکنم خدمتون که بحث بازنشستگی تابع قوانین هست و محاسبه بازنشستگی بر اساس فرمول و در واقع قوانینی که بر اساس فرمول‌هایی که منبعث از قوانینی است که بر عهده سازمان است. من باید عرض بکنم خدمتون که بازنشستگی بر اساس متوسط 1/3 متوسط حقوق و مزایای فرد در 2 سال آخر که کسر حق بیمه ازش انجام شده و در ضرب در میزان سنواتی که بیمه پردازی انجام شده، بر این اساس اساساً ماده 77 و تبصره اون برای سازمان تکلیف ایجاد میکنه که ما مستمری فرد رو برقرار بکنیم. بنابراین اون چه که به فرد پرداخت میشود مؤلفه و متغیر وابسته است از متغیر مستقل که حقوق اون فرد هست که در 2 سال آخر به ما پرداخت بیمه‌شو انجام داده. بنابراین این تابع اون هست. هرچه که لیست حق بیمه فرد پرداخت شده، ما بر اساس اون و این قانون فرمولی که خدمتتون عرض کردم ما پرداخت رو انجام میدیم. این پرداخت از حداقل دستمزد کمتر نمیتونه باشه در بحث بازنشستگی پیش بازنشستگی عام و از 35/3 متوسط 2 سال آخر هم نمیتونه تجاوز کنه. این رنج پرداخت ما به در واقع حقوق مستمر. ما علاوه بر این که در واقع حقوق مستمری رو بر اساس این مستمری پرداخت انجام میدیم و این حقوق حداقل و کرانه از حداقل تا حداکثر رو پرداخت میکنیم، سازمان تأمین اجتماعی از سال 71 اومده و پرداختی‌های رو تحت عنوان مزایای جانبی که این مزایای جانبی حتی تا حدود 20% از مستمری فرد رو هم شامل میشه، یعنی از یک رنج تا 20% رو شامل میشه پرداخت کرده. مزایای جانبی شامل در واقع حق مسکن هست، سنوات هست، حق همسر هست، حق همسر متکفل، حق اولاد که پاره این از اقلام بر اساس سنوات بیمه پردازی و متناسب با سنوات بیمه پردازی فرد است. به عنوان مثال ما مجموعه حق معیشت کارگر، حق معیشت مستمری بگیران و که تحت قبلا تحت عنوان بن ازش یاد میکردیم الان شده حق معیشت مستمر بگیران و آیتم حق مسکن، این یه چیزی حدود امسال 70,000 تومان هست که سال قبل 61,000 تومان بودش که افزایش پیدا کرده. سنوات به همین ترتیب حق عائله مندی 50,000 تومان بود که این با همسر متکفل به 25,000 تومان، حق همسر متکفل 25,000 تومان هست. یعنی منظور من اینه که ما علاوه بر این که بر اساس تکلیف قانونی باید اون مستمری فرد رو پرداخت بکنیم، علاوه بر اینها ما در واقع این مستمری های مزایای جانبی رو از سال 71 سازمان متکفل شده و داره پرداخت میکنه. حق اولاد رو ایزن ما پرداخت داریم میکنیم. اینها مسائلی است که در راستای ارتقای معیشت مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، علاوه بر اینکه تو قوانین جایگاه ما نداریم تو پرداخت مزایای جانبی، ولی سازمان به منظور اینکه ارتقای معیشت مستمری بگیران یکی از اهداف اصلی این سازمان هست و ایجاد رضایت، گرچه شأن مستمری بگیران عزیز ما بسیار بالاتر از این است، منزلت این عزیزان به قدری است که ما با این پرداخت به هیچ وجه نمیتونیم بگیم که این کار رو انجام دادیم، ولی سازمان در حد بضاعت خودش و در حد اون ورودیایی که خودش داره ما در واقع این کمک ها رو کردیم که بتونیم سطح معیشتشون رو حداقل متناسب با افزایش دستمزد انجام بدیم. دو تکلیف قانونی ما در ارتباط با افزایش مستمری سازمان تامین اجتماعی داره. ما هر سال به استناد ماده 96 قانون نهاد، این توضیحی که من خدمت حضرت عالی میدم شاید جوابگوی بسیاری از سوالات عزیزان ما باشه که سوالات زحمتی برای اینکه سوال جدید مطرح بکنن رو بهشون ندیم. ببینید سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانونی که داره هر سال به استناد ماده 96 خودش مجموع مستمری بازنشستگی از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان خودش رو با سال یک بار حداقل سال یک بار افزایش بده که سازمان تأمین اجتماعی هر سال داره این کار رو انجام میده و در قالب نرخ تورم تا توان و معیشت مستمری بگیران عزیزمون حفظ بشه. به عنوان مثال ما در سال گذشته که دولت اعلام کرد 26.9% نرخ تورمه، ما حقوق بازنشستگان عزیز رو در سطح حداقل بگیر 36% افزایش دادیم و برای سایر سطوح این رقم 13% بر 261147 تومان بوده. یعنی اینکه ما بیشتر از تورم سعی کردیم که ماده 90 رو اجرا بکنیم. در بعد دیگری سازمان تأمین اجتماعی ماده 111 خودش رو داره که این ماده 111 اینطور میگه که هیچ پرداختی و مستمری بگیره سازمان نباید زیر حداقل دستمزد باشه، یعنی مستمری که سازمان پرداخت میکنه باید حداقل برابر حداقل دستمزد باشه. ما این رو به استثنای حالا بعضی از قوانین بازنشستگی که در واقع قوانین خاص هستن و ناظر بر ماده 111 نیستن که عمدتاً پیش از موعد هستن و قوانین تعیین تکلیف و اینها
باید.
که حتی ما راجع به حتی اون قوانین تعیین تکلیف هم که ناظر بر این نیستن ما در محاسباتش ماده 111 رای میکنیم ولی در استفاده با سنوات در اون ضرب میکنیم. یعنی دیدگاه سازمان همواره دیدگاه کمکی و اون قسمت کمکی و مساعدت قضیه بوده. ما به استزارتون بد نیست برسونم در ارتباط با ماده 111 تا حالا چیز حدود 104 هزار میلیارد سازمان هزینه پرداخت کرده که این ماده قانونی مراعا نمونه و بلا تکلیف نمونه و بتونیم تا اونجایی که در توان سازمانمون هست این کمک رو بکنیم که انشالله کمک کرده باشیم به ارتقای معیشت این عزیزان.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما و ضمن احترام به در واقع این فرمول هایی که فرمودید و قوانینی که وجوده و زحماتی که شما عزیزان در واقع سازمان های زیربط در واقع میکشید، ولی همچنان ما گلمندی زیادی رو میبینیم و انقدر حدش زیاد هست که ما ناچارن اینجا به عنوان رسانه مجبوریم که این رو عنوان بکنیم که میگن خب ما در واقع بعد از سنین بازنشستگی خب یک هزینه های اضافی در واقع اعمال میشه به خانواده ها. خب بچه ها ازدواج میکنن و به زندگی خودشون میرن و وقتی برمیگردن خب انتظاراتی وجود داره. ما همیشه باید سعی کنیم که اون سنت دیرینه رو حفظ بکنیم و کانون خانواده رو گرم نگه داریم و بچه ها رو دعوت بکنیم و خود این هزینه های در واقع مرتبط با خودش رو داره و ما از اینها در واقع انجام این هزینه ها با حقوق هایی که الان داریم دریافت میکنیم تقریبا ناتوانیم و مشکلات دیگه، مشکلات حالا جسمی که به وجود میاد، هزینه های درمانی که وجود و بعضا عنوان میکنن که بیمه ای که الان ما داریم کفاف هزینه های درمانی سنین ما رو نمیده و اینها رو چطور میتونیم پاسخی بدیم که یا حداقل خبر خوشی داشته باشیم از شما برای اینها؟
من همینطور که خدمتتون عرض کردم پرداخت بازنشستگی متأثر از این فرمولی است که من خدمتتون عرض کردم.
بله بله.
اون چی که برای ما مهمه آورده فرد هست در 2 سال آخر که منشأ در واقع اون سنوات بیمه پردازیش. بنابراین اگر عزیزان بخوان که در زمانی که به افتخار بازنشستگی نائل میشن دریافتی بیشتری داشته باشن در یک نظام محاسبات بیمه ای، اساسا با اینا کاری بکنن که آورده بیشتری رو داشته باشن.
بله.
یعنی بتونن اون شغل واقعی که درش تصدی اون شغل رو دارن اون حقوق واقعی خودشون رو درش اعمال بکنن. گاهن دیده میشه که عزیزان شاید در جریان هم نباشن حقوقی که دارن میگیرن با لیستی که دارن پرداخت میکنن مغایرت داشته باشه. عمدتا ناظر بر این قضیه است که طرف در زمان اشتغال مثلا فرض بفرمایید که 3 میلیون 4 میلیون بیمه پردازی داشته، لیست رو به ما داده، رقم بالا داده، ولی که متاسفانه این لیست رو منشأ کس حق بیمه قرار نگرفته و لذا فرد وقتی که بازنشسته میشه میبینه یک مرتبه دچار یک تنزل در میزان دریافتیش میشود.
بله.
به طب مخاطبین عزیز ما میدونن که ما 2 سال آخر رو بر اساس ماده 77 محل برقراری مستمری قرار دیم. به طب قبل از اینکه به سن بازنشستگی برسن به حد بازنشستگی برسن انتظاراتشون رو متناسب با این دریافتی ها و این پرداختی هایی که خودشون انجام دادن و دریافتی که سازمان در مسئله دریافت مستمرشون انجام داده تنظیم خواهند کرد. اگر یه مرتبه یه تکانه ناگهانی در دریافتی دارن حتما این ناشی از این هستش که لیست حق بیمه‌ای که به ما دادن در زمان اشتغال با حقوق دریافتی فرد مغایرت داشته و بنابراین من همینجا از خواهش میکنم از عزیزان که مراقبت بکنن از میزان دریافتی هاشون که آیا اون چرا که به عنوان حقوق پرداخت میکنن ازش کسر حق بیمه انجام میشود یا نمیشود تا متوسطی که ما حساب میکنیم متوسطی باشه که مقرون به صحت باشه و این عزیزان ما دچار این تکانه ها نشون و دریافتی هاشون رو انجام بدن.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. یکی از مخاطبان ارجمند برنامه به صورت تلفنی به برنامه پیوستن و احتمالاً میخوان که سوالات خودشون رو خدمتتون داشته باشن. با سلام خدمت شما مخاطب ارجمند، خودتون رو معرفی بفرمایید و اینکه از کجا تماس میگیرید.
سلام، خسته نباشین، من رضایی هستم، از تهران زنگ زدم خدمت.
بله متشکرم خانم رضایی. مهمان برنامه ما جناب آقای سید محمد علی جنانی، مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی به برنامه ما تشریف آوردن و اگر سوالی از خدمتشون دارین ما در خدمتون.
سلام خدمتشون عرض میکنم، خسته نباشن. من میخواستم، یعنی من حقوقم 10 روز حقوقه، من بازنشسته 10 روز حقوق هستم و حدود 500 تومن دیدم. بعد این پول الان نمیدونم کفاف چی میده، یعنی من نمیدونم تا سر خیابون بری تمام میشه. میخواستم ببینم که این به چه صورته، یعنی اضافه نمیشه به هر حال با توجه به تورم. میخواستم این سوالشون بکنم.
بله آقای جنانی در خدمتتون هستیم در پاسخ به این مخاطب ارجمند.
بنده متقابلا خدمت خانم رضایی عرض سلام و ادب دارم. این مستمره بگیر عزیزمون. من با توضیح بدم خدمتون که اولا ایشون از قانون تعیین تکلیف بیمه شدگانی که 10 سال و زیر 10 سال در این مستمری دریافت میکنن استفاده کردن. این جز قوانین عام سازمان تامین اجتماعی نیست. این قانونی است که از سال 86 در قالب بودجه های سنواتی مطرح میشد. هر سال این قانون 86، بعد 88، 89، حالا سالهای مختلف تا 91 این قانون اومد و برای کسایی بود که اینا زیر 10 سال سابقه داشتن. خب به طب قانونگذار نظرش این بود که عزیزانی که زیر 10 سال سابقه دارن این حق بیمهشون مستلک نشه و بتونن اینا هم از این تعهد استفاده بکنن. تو قالهای قبل از 86 عزیزانی که وضعیت خانم رضایی رو داشتن اصلا مستمری بهشون تعلق نمی گرفت. اما الان سازمان تامین اجتماعی در جهت ارتقاء وضعیت این عزیزان و در راستای اجرای این ایجاب قانونی این کار رو داره انجام میده. محاسباتی که هستش از کردم اینا حد اون حقوقی که این عزیزان پرداخت کردن دو سال آخر، میانگین دو سال آخر ضرب در سنوات این فرد تقسیم بر 30 هستش که این سنوات فرمولش همونطوری که من خدمتون عرضم بر اساس سنواتی که ایشون فرمودن اگر زیر 10 سال بوده اتن یه پولی رو از ایشون ما گرفتیم، حق بیمه کاری و کارفرمایی به 10 سال رسوندیم. الان 1/3 حداقل رو داریم بهشون تقدیم میکنیم بر اساس همین فرمولی که خدمتون عرض کردم، یعنی ضریبی که در این فرمول برای این عزیزمون هست ضریب 1/3 است، چون ما 1,516,000 تومان حداقل مستمری امسال است بر اساس حداقل دستمزد، به تبع ایشون 500 تومان تعلق میگیره. سایر مزایای جانبی هم به نسبت سنوات به ایشون تعلق گرفته، رقمی که دارن دریافت میکنن همون 500 هزار تومان هست، اما این رقم مشمول افزایش سالیانه هم قرار میگیره.
بله، در رابطه با این چیز درمانی که من تکمیلی هستم، ولی خب سقفشو خیلی کم گذاشتن، یعنی من مشکل فیبرومالژیا دارم، برای هر چیزی من باید برم سی تی اسکن، امارای اینا بکنم، وقتی که میرم میخوام حساب کنم میگن که سقفش تا 600 تومن 700 تومن بیشتر نذاشتن و شما باید صبر بکنین سال دیگه که ما قرارداد بعدی بشه. این خیلی سقفش پایینه. به هر حال در مورد اینم اگه میشه محبت کنیم.
من باید عرض بکنم که سیاست گذاری در زمینه انعقاد قرارداد بیمه‌ای تکمیلی توسط نمایندگان خود مستمری بیگران عزیز که همون کانون‌های عالی هستن انجام میشه و اساساً سازمان قضیه دخالتی نداره. اما توضیح باید خدمت رو این خواهر عزیزمون بدم. ببینیم ما وقتی که می‌خوایم یه قانونی رو برای 6,300,000 نفر آدم طراحی بکنیم، باید طوری طراحی بشه که خون همه عزیزان نظر گرفته بشه. شما مستظر هستید که اگر ما بخوایم در واقع پروتکل یا طرح بیمه تکمیلی رو طراحی بکنیم که تعهداتش تعهدات بالایی باشه، به همون نسبت هم باید پرداختی‌ها رو بالا ببریم. یعنی برای سازمان بیمه‌گری مثلا من نمی‌دونم آتی‌سازان حافظ یا دانا یا سامان یا پارسیان یا هر جای دیگه، این بیمه خصوصی تابع کاست بنفیت است، تابع هزینه فایده است. اگر ما بخوایم بخوایم در واقع، یعنی کانون اگر بخواد، کانون که نماینده خود این مستمری بگیران است، عرض کردم سازمان توی این قضیه بیمه تکمیلی دخالتی نداره، فقط سازمان در واقع دخالتش به این شکل است که مبلغی رو تحت عنوان یارانه کمک میکنیم به پرداخت بیمه تکمیلی که در این امر خیر ما مشارکتی داشته باشیم. اساسا طراحیش، تنظیمش، قراردادش و همه تعاملاتش با سازمان بیمه‌گر بر عهده کانون عالی مستمری بگیران هست که نماینده های واقعی خود این جامعه مستمری بگیران ما هستند. اما اینو مستحضر باشین که اگر ما بخوایم حجم تعهداتمون رو بالا ببریم، باید پرداختی یا به قول امروزه اوت آف پاکت بیشتری رو از جامعه مستمری بگیرانمون داشته باشیم و این متناسب با بزا جامعه مستمری بگیران ما نیست. خودتون دارید فهمید الان ما 38200 تومان داریم بیمه تکمیلی رو میدیم، بیمه عمرمون هم 5500. من برای همینم شاید یه مستمری بگیری که 500 تومان مثل خود عزت‌علی داره میگیره، اگه 38200 تومان بخوایم بکنیمش مثلا 55 تومان یا 100 تومان، حتما خود شما متعرض این قضیه خواهید شد که چرا رقم بالاست و برای سازمان بیمه‌گران باید که. بنابراین میانگین و تعادلی که ایجاد شده این بوده که در حد 38200 تومان رقم رو گرفته بشه تا بتونیم یک حداقلی رو در این فضایی که در واقع محتاج حمایت هستن و باید نیازمند توجه هستن این جامعه مستمری بیمه‌گران عزیز که جامعه مولد و محترم دیروز ما هستن و نیازمند معاذرت و همکاری، ما یک لبکی رو به اینها گفته باشیم که حداقل کمک ها و مساعدت در حوزه مالی رو برای این عزیزان فراهم شده باشه.
بله، در این راستا همین من مبلغ تکمیلیم از حقوقم کم میشه و من خالص دریافتیم همون 460 تومنه.
بله،
در واقع 500 تومن هم نمیشه.
دقیقاً.
حالا در رابطه با این همسانسازی هم محبت کنی برشین، در رابطه با همسانسازی هم محبت کنی من رو راهنمایی کنیم.
حالا اگر اجازه بدید ما در خصوص همسانسازی حقوق هم در ادامه برنامه در خدمت آقای جنانی خواهیم بود و از تماس شما خانم رضایی بسیار سپاسگزاریم.
تشکر میکنم.
زنده باشید و خدا نگهدارتون.
خدا حافظتون.
متشکرم. بله آقای جنانی، در حالا در ادامه صحبت‌های خانم رضایی بحث همسانسازی مطرح شد که یکی از عناوین برنامه هم بودش. اساساً اگر بخوایم یک تعریف کلی برای آگاهی هرچه بیشتر مخاطبان از این موضوع داشته باشیم، این تعریف از دیدگاه شما چی هست آقای جنانی؟
ببینید، سازمان تامین اجتماعی تو زمینه همسانسازی از دیرباز نقش مثبتی رو ایفا کرده. ما علارغم این که خدمتون گزارش کردم که هم مستمری فرد رو دادیم هم مزایای جانبی رو فرد دادیم، از در مقاطع زمانی خاصی سازمان به منظور این که دغدغه سازمان دغدغه مستمری بگیران عزیزم هست، در بازه‌های زمانی مختلف تحت عنوان‌های مختلف تحت عناوین مختلف، حالا کمک سبد خانوار، ایدی، ما از سال 81 که بحث هماهنگسازی رو اجرا کردیم، در سال 87 کمک هزینه معیشت رو دادیم، در سال 88 همسانسازی حقوق رو اجرا کردیم که بر اساس میزان پرداختی فرد و به طور معکوس 14000 تومان تا 80000 تومان رو به مستمری بگیران عزیزمون دادیم که کماکان در حال پرداخت هست. 13000 میلیارد ما تا اینجا سازمان بار مالی برای این قضیه از منابع داخلی سازمان پرداخت شده. ما در سال 89-90-91 تحت عنوان ایدیس، تحت عنوان کمک به سبد خانوار پرداخت کردیم. از سال 95-96 چند ترمیم حقوق بازنشستگان رو اجرا کردیم. منظورم از این تاریخچه‌ای که دارم خدمت عزیزتون عرض می‌کنم که سازمان در این زمینه ید طولایی داره، اون چرا که متناسب با بضاعت سازمان و توان ساز بوده، ولی اینکه قانون هم پیش‌بینی نکرده، سازمان اومده فراتر از قانون این کارا رو کمک‌ها رو کرده.
بله.
اما اون چیزی که منظور عزیزان هست بحث همسانسازی که دارن عزیزان مطرح می‌کنن که بحث درستی هم هست، بند ب ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه است که در این قانون داره میگه که سازمان تامین اجتماعی مکلف است که در قالب قوانین موجود مبادرت به همسانسازی بکنه تا پایان برنامه. ما در ارتباط با قوانین موجود، اون چه قوانینی که موجود هستن و سازمان داره انجام میده.
بله.
ما قانون ماده 96 قانون تامین اجتماعی هست که در واقع من گزارشش خدمتون گفتم که سالی یک بار ما باید این قانون رو حداقل افزایش حقوقی متناسب با نرخ تورم بدیم که این کار رو انجام دادیم و در سال گذشته شاید بارزترین اجرای قانون رو ما داشتیم، برجسته‌ترین شکل قانون رو اجرای قانون رو داشتیم که ما 36% حداقل بگیر رو افزایش دادیم، در حالی که نرخ تورم 26.9% بوده. برای سایر سطوح هم رقم ثابت بالا به 13% اضافه کردیم. در ارتباط با ماده 111 ماده دیگر قانون هست که ماده 111 است، ماده 111 هم اجرا کردیم، ارزشم 104000 میلیارد متعالی پول دادیم. اما اون چیزی که اگر ما بخوایم ورای این موارد قانونی انجام بدیم، اینا به استناد بند 3 ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه که داره اذعان میکنه که هر فرایند، هر تعهد جدید، هر حمایت جدید که سازمان بخواد، سازمانای در واقع آلات دستگاه‌های اجرایی که یکیش هم سازمان تامین شده بخواد اجرا بکنه، همچنین ماده 7 قانون احکام دائمی توسعه،